بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. آقای رمضان دانش نسبت به بحثی که قبلا داشتیم درباره این که تا چند ماهگی جنین مذکر باشه یا مؤنث باشه معلوم نیست، تا اینکه بعد از چند ماه از طرف پروردگار متعال ملائکه مأموریت پیدا میکنن که تصویر مذکر یا مؤنث به امر پروردگار خلاصه ایشان این میسن که نه، امروز خیلی روشن شده، خیلی مطلب را ساده گرفتن، خیلی روشن شده، از همون از لحظه اول کاری میکنن که میفهمن که این مرد یا زن حتی در اختیار خودشان، پسر یا دختر حتی در اختیار خودشان هست که پسر به حال ایشان پسر درست کنن، دختر درست کنن، اینجوری میگه ایشان. بله، خلاصه خیلی این به عنوان یک واقعیت است و ما قبول کنیم و اگر بخوایم بگیم که این عمل با روایت سازش نداره درست نیست و کل محکمه به العقل کنه به شر را چه کار کنیم و از این قبل چیزا. اینجا باید توجه داشت به این که اولا مطلب به این سادگی نیست، همونها هم نمیتوانن در اختیار خودشان قرار بدهن، اگر خواستن پسر باشه خواستن دختر باشه، نه اینطور نیست، مطلب ثابت نشده. به علاوه ما آیه‌ای در قرآن داریم که پنج چیز را از مختصات علم پروردگار حساب کرده، ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس و اي ارض تموت. آخرین آیه از سوره لقمانه، آیه 34 از سوره لقمان، سوره 31 قرآن کریم. خلاصه روایات زیادی است که این پنج چیز از مختصات علم پروردگار است. البته گاهی به ائمه علیهم السلام، به پیغمبر صلوات الله علیه و آله خداوند متعال تعلیم کرده، ولی روایات زیادی داریم که این پنج چیز، علم الساعه و ينزل الغيث، چه وقت باران بیاد، چقدر بیاد، به کجا بیاد، و يعلم ما في الارحام، مذکر مؤنث شقی سعید، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ما تدری نفس به ای ارض تموت. اینا اینجوری هست که علم ثابت کرده است از اول، اسپرم و فلان فلان فلان، نه اینطور نیست. بل نهج البلاغه هم داره که هاذا احوا علم الغیب لا یعلم احد الا الله. بعد از ذکر این پنج چیز میفرمان که این پنج چیز علم غیب است، خدا غیر از خدا کسی نمیدانه. بله، خداوند متعال به اولیاء خود در موقع لازم خوب تعلیم میکنه. به علاوه مسئله کل ما حکم بالحکم شرع بسیار مربوط نیست، اون قاعده ملازمه عقلیه که ما قائلیم راجع به حسن و قبحه، یعنی عقل قبح هر کار را درک کند، مثل ظلم شرع میگه حرامه، عقل حسن هر کار را درک کند، به احکام مربوطه نه به موضوعات، عقل درک کند حسن هر کار را شرع میگه حسنه، اون تا عقل سلیم، عقل فطری به بحث ما مربوط نیست. یعنی اگر ما اینو قبول نکنیم بس کل ما کنه به لال کنه به شرع چه بگیم. بله، خب آقای رمضان دانش نوشته بودن مطلبی داشته باشن. بله، خب ما دیروز سوری که برای اسقاط جنین بود عرض میکردیم و دو قسمت کردیم، جنین قبل ان تلجه الروح و بعد ان تلجه الروح. چند صورت به عرض رسید، صورت سوم این بود. صورت اول توقفت حیات الام علی اسقاط الجنین، اونو بحث کردیم. دوم استلزمت معالجت الام من المرض الشدید که سرطان مثلا به اصل اسقاط الجنین، این دوتا بحث شد. سوم اضافیف علی الجنین من نقص الاعضا که فقد السم و البصر، که جنینی هست که خیفه بر این که سمع نداشته باشه یا بصر نداشته باشه یا شلل فی یدیه و رجله امثال ذلک. آیا در این صورت که اگر حاصل شد، علم حاصل شد الله از راه هایی، آیا اینجا مادر جایزه که جنین خودش اسقاط کنه یا جایز نیست اسقاط کنه؟ البته اینی میدونیم که اصل اولی حرمت اسقاط جنینه، چون برای که اون خبری که ما خواندیم در باب ظاهراً هفتم بود از ابواب قصاص فی النفس در جلد 19 وسائل 20 جلدی، خبر اول باب از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سوال شد، سندش هم صحیح بود، المرأة تخاف الحبل و تشرب دواء، زنی است که از حبل و حاملگی میترسه دوایی میخوره. فرمودن جایز نیست. اون شخص گفت نطفه بوده، هنوز تحول پیدا نکرده. فرمودن که اول ما خلق الله انسان نطفه است. خلاصه اصل اول این است که بعد از که نطفه در محل خودش استقرار پیدا کرد، اسقاط اون حرامه. حالا ما بحثه که آیا در جاهایی داریم که این عام تخصیص خورده باشه و اسقاطش جایز باشه؟ دو مورد دیروز عرض شد، بحثم در جایز قبل ان تلجه الروح. اما سوم اینه که جنینی است که خیف علی الجنین، اون دوم برای مادرش میترسیدیم، اما بر خود جنین خیف من نقص الاعضا، فقد سمع، فقد بصر، فقد شل، یا اینکه شلل، وجود شلل فی یده رجل اینا. اینجا جایزه که مادر چیزی بخوره که این جنین ساقط کنه یا نه؟ حاله؟ حال ببینید. البته عرض کنم به این که ما از این جهت خوشبختیم که در حوزه علم قوم راجع به این بحث ها نوشته های وجود داره، چون بحث هایی که مربوط به صلات و طهارت و امثال ایناست کتاب های زیادی نوشته شده، بحث در اونجاها راحت تر و میدان هم بازتره. اما در مثل بحث ما که مسائل مستحدثه است، در حقیقت درباره اینا کمتر بحث شده، کمتر کتاب نوشته شده. اما در این حال در حوزه علمی قوم بعض کتاب‌ها در این مورد نوشته شده اخیراً. ما متعرض اونها میشیم، این خیلی هم خوب هست. حالا لازم نیست که همیشه بحث‌ها مربوط به فقهای اموات باشه. کلمات فقهای احیا را هم ذکر کردن و بحث کردن، تحقیق کردن، نقد کردن، اشکال کردن، جواب شنیدن. خب اشکالی نداره. این است که در یکی از کتابهایی که در حوزه هست ما به عنوان بعض الفقهای المعاصرین متعرض اون میشیم که ایشان در اینجا گفته، چند تا مسئله داریم که به بحث ها مربوطه، گفتن جایزه. بحث خلاصه اینه که اذا خیف علی الجنین من نقص الاعضا که فقد سمع فقد بصر و اینطور چیزا. خب ایشان آمدن عرض کنم که بعض فقهای معاصرین در صفحه 293 از کتاب بحوث فقهیت هامه، در اینجا ایشان گفتن به این که بله اذا خیف علی الجنین من نقص فی الاعضا او علم و الناس یکون ناقص الخلقه که فقد السمع و البصر و یکون ذلک بلاء و امتحانا له و لابویه مد العمر. ایشان خلاصه گفتن لا یعبد جواز اسقاط، حالا دلیل ایشان میخوام بگم، لا یعبد جواز اسقاط. چرا؟ لامکان دعوا انصراف ادله حرمت الاسقاط عن مثل هذه الصوره. ادله که دال بر حرمت اسقاط جنین از مثل این صورت انصراف داره. اون دلیل اصل اولی که ما میگفتیم اصل اولی حرمت اسقاط جنینه، میگه اون ادله از این طور موارد انصراف دارن. بله یک. دوم اینکه این حرج شدید خواهد بود تولد چنین ولدی علی والده و المجتمع، هم بر والدینش حرج شدید خواهد بود چنین بچه به وجود بیاد، هم بر جامعه. دیه هم نداره میگه، برای خاطر اینکه میگن دیه در جایست که تکلیفاً حرام باشه اسقاط، ولی چون به این دلیل در اینجا تکلیفاً اسقاط حرام نیست، دیه هم واجب نیست. این کلامشون. خب البته اگر یه وقت ما متعرض بشیم بازم جواب بدن، همون جواب را متعرض میشیم. خب در حوزه علمیه این بحث ها به طور آزاد بحث بشه و در معرض انظار قرار بگیره تا اینکه بهتر روشن بشه. حالا عرض کنم، دیروز خواندیم اون را، گفتیم بین که ملازمه نیست، ایشان گفتن بنده اینجا نوشتیم که از ظاهر ان نفی کلام، بنده عرض کردم بعد اگر مطلب دارید بنویسید بدید همینجا میخوانیم. از ظاهر ان نفی هذا الکلام وجوه هم من النظر، اما اولا فلان دعوا انصراف ادلت حرمت الاسقاط ان مثل هذا الفرض فی قایت البود عهدتها علی مدعیها. اولا ما ادعا کنیم که ادله حرمت اسقاط جنین از این طور موارد انصراف داره. به چه دلیل؟ ادله که دالن بر این که اسقاط جنین حرامه بعد از که نطفه در محل خودش واقع شد، اون عامن اطلاق دارن، بگیم انصراف داره، این فی غایت البعد عهدتها علی مدعیها. فی هذا الکلام وجوها من النظر، ان فی هذا وجوها من، اما اولا فلان دعوا انصراف ادله حرمت الاسقاط ان مثل هذا الفرض في غايه البعد و عهدتها على مدعيها. یک. دوم و اما ثانيا فان مجرد فقد السمع او البصر في المولود لا يجب اسد والحرج على ابوي و على المجتمع. مجرد این خوب این بچه به دنیا خواهد آمد که نابیناست یا گوشش کره، این عسر حرجی نیست بر ابوینش و بر مجتمع. ابوینی که خودشان را موظف می‌دانن به اینکه فرزند خودشان را خوب بزرگ کنن، حالا گوشش نمی‌شنوه یا اینکه مثلا فرض چشمش نمی‌بینه، این عسر حرجی نیست بر ابوی یا مجتمع. فقط نرافل مجتمع کثیر من الافراد الفاقدین سمع و بصر، یا ایشون ما در مجتمع میبینیم کثیری از افرادی که فاقد سمعن، فاقد بصرن، زندگی میکنن مثل افراد دیگه، یا تعلمون العلوم و الحرف و صنایع، این عسر و حرج هست بر جامعه یا بر پدر و مادر. ثانیان اینم ثابت نیست. و ثالثاً ملاک و میزان در عسر و حرج شخصی نه نوعی. ملاک و میزان در عسر و حرج این نیست که ایشان که گفتن بر مردم اصلاحی، بر کی؟ اشخاص فرم میکنن. ملاک در قاعده اصلاح حرج و همینطور ضرر، ضرر شخصی میزانه و حرج شخصی میزانه. برای یک شخصی وضوع گرفتن با آب سرد مثلا حرجه، خب نگه برای شخصی حرج نیست، خب بگیره. نوع میزان نیست، اینجا شخص میزانه. خود ایشان هم کتابی در قواعد فقهیه نوشتن، نوشتن به این که ملاک در عسر و حرج شخصی است نه نوعی. برای یک نفر روزه گرفتن عسر و حرج داره، خب نکن برای شخصی عسر و حرج. اینا ملاک در اینجا بعد از این حکم شرعی ثابته، بخوایم حکم شرعی ثابت را برداریم با قاعده عسر و حرج، ملاک چیه؟ ملاک و میزان عسر و حرج شخصی نه نوعی. ایشان میخوان بگن برای نوع مردم چون حرج است و برای جامعه حرجه. نه شخص، نه خیلی، هم شخص، هم شخصی هم نوعی نداریم. بله ما در روایات ما، در روایات ما بعض اصحاره ذکر شده برای تشریع حکم. اگر شارع مقدس در مقام جعل حکم ذکر کرده باشه، چند تا روایت داریم، مثلا که قلت له رجلون، یه شخصی هست که بالاخره زمین خورده و اینها، فوقع علا اسبه مرارتون قال هازا و اشباه و یخوره من کتاب الله ما جعله لکن فتینی من حرج. این یادتان هست کجا هست؟ این حدیث یادتان هست در کجا هست؟ مالکیه؟ بله؟ بارک الله. عبدالعلا مولا آل سام، ما باید خیلی مطالب را در ذهن من باشه. عبدالعلا مولا آل سام سوال کرد که رجلی که بالاخره زمین خورده و فوق علا اسمه را، حضرت فرمودن که هازا و اشباه یورق من کتاب الله ما جا علیکم دین فمسح علی، روی همون پارچه مس بکش، که یکی از دلیل‌های جبیره همینه. خب اینجا که امام فرموده که ما جعل فی الدین من حرج، بله در مقام جعل و حکم اگر ذکر شده باشه اونجا حکمت است، یعنی علت تشریع است، اونجا نوع میزان است، قالب افراد میزانه. این یک مطلب. اونجا که ائمه ذکر کردن در مقام جعل و تشریع ذکر کردن، اگر نه خیر به دست ما بیفته ما بخوایم با قاعده اصولش کار کنیم، اینجا میزان حرج شخصیه. یک شخصی هست که مثلا زنی هست شوهرش مثلا مسافرت کرده چند مدت زیاده، بمانه اینطور بی شوهر برایش حرج شخصیه، حاکم شهر میتونه طلاقش بده. برای یک زنی خیر حرجی نیست، طلاق نمیده. خلاصه این یا روزه، نماز، وضو، همه اینا اینطورن دیگه. خلاصه در اون قاعده اسرج خانچه برداریم، حکم ثابت من جانب شهر برداریم، در اونجا اسرج شخصی میزان است. ولی ایشان برده است این را به طور کلی حکم برداره، برای خاطر این حال اینکه اینطور نیست. بذاری اگر قرار بشه سراغه قاعده بریم باید تفصیل بدیم. برای پدر مادری مثلا حرج است، برای پدر مادری حرج نیست. برای اون که حرج ساقط بکنه، اون که حرج نیست ساقط نکنه. نمیتونیم کلی بگیم. بس اشکال سوم این است که میزان در رفع حکم ثابت من جانب شارع اصل حرج شخصی است نه نوعی. اشخاص هم مختلفن، کنه برای بعضی حرج باشه برای بعضی نباشه. اگر تمسک بکنیم و صحیح بدانیم باید تفصیل بدیم بین موارد. اینم سالسن برابعن بنده جنه بشتم قد ذکر هوا نفسو در جلد اول قواعد فقهیه صفحه 188 خودشان گفتن که عبرت به حرج شخصیست نه نوعی. علامه بجنوردی هم در قواعد فقهیه جلد اول صفحه 213 که بحث کرد در اصل حرج گفتن به اینکه میزان اصل حرج شخصیست نه نوعی. این سالسن و رابعن میگه که ملازمه هست بین حرمت تکلیفیه و ثبوت دیه. هر کجا حرام از تکلیفن دیه داره، هر کجا تکلیفن حرام نیست دیه نداره. اینم ما دیروز قبول نکردیم، گفتم نه ملازمه نیست. ممکنه بعد جا شارع مقدس از لحاظ حکم تکلیفی تجویز کرده باشه سرت جنین را، ولی دیه یک مطلب دیگر است. ادله داله بر اون دیه شامل مانند رو میشه. این چهار تا مطلب بود که عرض کردیم. پس بنابراین به نظر ما در این صورت که خیف علی الجنین من نقص فی الاعضاء که فقد سمع و بصر، مثلا این جایز نیست، سختش جایز نیست. خب اگر هم ساکت دیابت خلق این مسئله اینا صوری بود قبل ان تلجه الروح. و اما بعد ان تلجه الروح یک مسئله هست که اون مسئله این است که در عروه هم ذکر کرده، در جواهر هم هست. مسئله اینه که جنینی در شکم مادر هست، منتها در اینجا اگر این جنین بمانه ممکنه که مادره بمیره، اگر بیاریم بیرون ممکنه جنین بمیره. آیا در اینجا چه باید کرد در این مورد؟ بله اینطور در عروه ذکر کرده، عبارت عروه را بخوانم شاید بهتر معلوم بشه. عروه گفته به این که البته مسئله را از اول یک طور دیگه ذکر کرده، آخرش اینه: ازا مات الجنین فی بطن الحامل و خیف علیها من بقای، جنین مرده ولی بر مادر می ترسیم اگر باقی مانه، وجب التوسل الی اخراجه، باید اون جنین مرده را آورد بیرون. بالعرفق فالعرفق ولو به تقطیع قطعتن باید اون جنین آورد بیرون، به عرفق فالعرفق ولو قطع کنن. خب و یجب ان یکون النساء او زوجها، و اون کسی که مباشر این کار مخواه بکنه جنین را بیاره بیرون باید زنا باشن یا شوهر اون زن. حالا بازم در شوهر و زن، شوهر مقدم بر زناست، در محشین هم اینجا حاشیه دارن. و ما عدمهما فالمهار من الرجال فان تعذر فالاجانب حفظن لنفسها لنفس المحترمت به معلومه روایت هم داریم عرض کنم. ولو ماتت الحامل و کان الجنین حیاً، اگر به عکس حامل مرده و جنین زنده است، وجب اخراجو وجب اخراج اون جنین، برای که جنین زنده است، بیاریم بیرون حیاتش حفظ میکنیم، نگهداری میکنیم. وجب اخراج جنین ولو به شق بطنها، اونطور نباید بریم مادر دفع کنیم، باید شکای مادر بشکفیم، بچه زنده است بیاریم بیرون بعد مادر دفع کنیم. فیو شق جنبها الایسر، پهلوی چپش چرا، حالا اینم باز فیه بحثا، ولی بعض فقها اینطور گفتن تلف چپ، هرچند امام در حاشیه در اینجا داره که نه چپ هم لازم است. و یخرج الطفل ثم یخاطب تطفن، بچه میارن بیرون بعد اون جاش بخیه میکنن میدوزن دفع کنن. ولا فرق فی ذلک بین رجا و حیات الطفل بعد اخراج بدن. ولو خیف ما حیاته ما، حالا اگر نه بچه را بیرون بیارن بچه میمیره بیزارن باشه اونجا مادر میمیره چه باید کرد؟ مثلا این بحث ما اینجا فعلا اینه، برچون اونا به بحث ما خیلی مربوط. ولو خیف ما حیاته ما علا کل من هما، هر دو زندن، ولی اگر بخوایم دست نگه داریم و کنار بکشیم، یخاف و علا کل من هما، بچه بمانه مادر میمیره، بیرون بیاریم بچه میمیره، مثلا این چه باید کرد اینجا؟ عروه داره انتظر حتی یغزی الله، باید صبر کنن، چون دو تا نفس محترم است، احده ما بر آخر رجحان نداره، بگیم برای حفظ حیات بچه مثلا مادر را از این جهت برای حفظ حیات بچه بذاریم بچه باشه، چون بیاریم بیرون بچه میمیره دیگه، بچه باشه. برای از طرفی هم خب برای حفظ حیات مادر بچه رو بیاریم بیرون بمانه مادر میمیره، چه کار بکنیم؟ دست نگه داریم حتی یعزی الله. عروه این عبارت را از جواهر گرفته، چون جواهر جلد چهارم، ببخشید بله بله، جلد چهارم جواهر، جلد چهارم جواهر صفحه 378 که آخرین مسئله است که در جلد چهار وجود داره همینه، گفته و اما لو کانا معین حیین، هر دو زندن، و خوشی علا کل من هما، هم بر مادر هم بچه، بچه بیارن بیرون بچه میمیره بمانه مادر میمیره، مثلا فالظاهر از صبر الى ان یغزی الله، باید صبر کنن تا خدا هر حد کرد. ولا ترجیح شرعن، ترجیح هم نیست، ول امور الاعتباری من غیر دلیل شرعیین لا یلتفت الیها، امور اعتباری که مثلا مادر بگیم خب مادر است، بزرگ است، اون کوچک مثلا، از این حرفا مثلا، یا به عکس اون یا بچه بیگناه هست مثلا اونجا خود. نمیتونم بگیم اینو اعتباری است والله رسولانه. این عبارت مال جواهره. عروه همین را، عروه همین را از جواهر گرفت، چون گفتم عروه خیلی از جواهر با جواهر مربوطه. این است که همین اونجا که حتی یغزی الله اینم داره همینطور. خب عروه اینطور گفته، شراح عروه چاشه ندارن، شراح عروه احیاءن و امواتن، کسی اینجا جرأت نکرد آشه بزنه، در نوعی صبر کرد حتی ازل. و همینطور محشین عروه، خلاصه هیچ کنم احیاءن و امواتن، کسی اینجا حرف نزده. اون غیر از این، اون غیر از این، نه بکشه نمیکشه، جنین بنده خدای بید، جنین بنده خدا نمیخواد کسی بکشه، جنین نمیخواد کسی بکشه، چی جنین میخواد کسی بکشه، جنین نمیخواد کسی بکشه، که مادر نمیخواد کسی بکشه، جریان از پیش آمده، مادر حامله شده، بچه هم روح در اون فرزند داخل شده، فعلا بس ما اینجاست، روح در اون داخل شده، اما خب میدانیم بمانه مادر میمیره، بیارن بیرون بچه میمیره، کسی نمیخواد بکشه، مسئله دفاع غیر از بانان و فیه، خب چه باید کرد؟ کدام ترجیح داره؟ بس با اینجاست دفاع نمیخواد کسی، کسی نمیخواد بکشه. بله کنماره؟ بله؟ نمیشته بهم. بله؟ دلیل نحنو ابنا دان دلیل میخواییم، نمیتونه همینطور بگیم که ترجیح ما مادره. چرا ترجیح ما مادره؟ بچه بیگناه چه روچان داره باید اون بریم؟ خب بالاخره منظور است که صاحب جواب اینطور گفته و عروه همین ذکر کرده، کسی حاشیه نزده از علمای احیا و اموات که بر عروه این همه حاشیه وجود داره، و همینطور شرا هم هرچی گفتن هم حرف صاحب جواهره گفتن، چیزی نتونستن بگن. خب اما در این حال در این مسئله ایشان نظرش اینه که نه مادر مقدم. حالا ببینیم دیگه دل دست میاد. خب گفتیم خوبه که اینطور کتاب ها هست که بهتر روشن میشه. در این مسئله ایشان در صفحه 294 ایشان گفتن که بله اول گفتن که انصاف این که مشکل است این طور چیزا، بعد گفتن اللهم الا ان یقال، حالا دلیل میخوام، ان ثبوت القصاص فی احدهما دون الاخر دلیل رجحان حفظ حیات الام علی الجنین و این تساویا من حیث نفس الانسانی و من حیث دیه. خب نه اینکه قبلا خواندیم که اگر مادر عمدن بچه خود را ساقط کرد قصاص نمیشه، فقط باید دیه بده. ایشان میگن همین دلیل ثبوت قصاص در احدهما دون الاخر، این دلیل رجحان حفظ حیات ام بر جنینه. بله دلیل است به اینکه حیات ام اگر مثلا فرض کنید جنین بزرگ بود و مادر را میکش قصاص میشد، ولی مادر اون را کشته عمدن دیه فقط باید بده نه قصاص. این دلیل است، دلیل ایشان داریم بگیم، این دلیل رجحان حفظ حیات ام بر جنینه. هرچند مساویان از جهت نفس انسانی و من حیث دیه، فاذا دار الامر بین حفظ حیات الام و حیات جنین جاز تقدیم حیات ام بر جنین. این دلیل نظر شما چطوره؟ در این است که چون قصاص نبوده است مادر که بچه را عمدن میکشته، بس معلوم میشه که حیات مادر رجحان داره، بس بچه را بیاریم بیرون ولو بچه بمیره برای حفظ حیات مادر. این دلیل میشه یعنی؟ خلاصه ما شرعن قیاس و استحسان و اینطور چیزا برای ما دلیل فقهی نیست. ما باید دلیل فقهی، ولی اگر یک وقت شارع خودش تصریح کرده باشه به یک علتی منصوص العله باشه، بله مثل الخمره حرام لعنه مسکر مثلا، خب لعنه مسکر که تو خودش شارع به علت تصریح کرده هر کجا مسکر میگه حرامه. اما وقتی که چنین چیزی نباشه نمیتونیم اینجا بگیم این چه نوع استدلالی است. چون برای اینکه اگر مادر فرزند را عمدن هم اسقاط میکرد قصاص نمیشد، فقط نه تنها مادر، پدر هم این کار میکرد قصاص نمیشد، اجنبی این کار میکرد قصاص نمیشد. گفتیم که اگر جنین بعد از اینکه روح داره کسی بزنه اون مادر را بچه ساقط بشه، این دیه باید بده، چه پدر این کار بکنه چه اجنبی بکنه، میخواد مخصوص مادر نیست، چه پدر این کار رو بکنه چه مادر این کار رو بکنه چه اجنبی این کار رو بکنه. بنابراین بس این دلیل نمیشه. نه اون نمیخوایم بگیم، بحث ما در این است یک زنی حامل است و تشخیص داده شده ان علم نت احتمال و ظن، مثلا تشخیص داده شده اگر بچه بمانه مادر میمیره، بیاریم بیرون بچه میمیره چیکار بکنیم؟ بس اینجاست. خب ایشان در اینجا اینطوری گفتن که بله ما حیات ترجیح دادن. بعد یه مطلب دیگه گفتن، حالا این دقت کنیم، میگه ولعل، مطلب بعد دقت کنیم، ثم قال ولعل فرض دوران امر بین حیات ام و حیات جنین فرض و نادرون. این دقت کنیم این چطوری هست، رجبا همین هم باز مطلب داره، اونم چنانه اردن رز کن، فرض دوران امر بین حیات ام و حیات جنین فرض نادری است. چرا؟ لدوران الامر فلقال بین موت امامان و موت الجین فقط. شما میگه اگر بمانه هم مادر میمیره هم بچه، بیاریم بیرون مادر سالم میمانه. اینطور میخوان ادعا کنن. بله، لدوران امر فلقال بین موت امامان و موت جنین فقط. و ذالک لأنه اذا بقی فی بطن امه، اگر بمانه ادا الى قتلها ثم موته بعدها. اگر بمانه مادر میمیره، خودش هم بعدش میمیره. مادر که مرد بچه زنده نمیمانه. لارتباط حیاته به حیاتها و هنزین لا یبعد جواز اسقاطه. از این جهت اسقاط بشه بچه بیارن بیرون، مادر زنده میمانه. اگه بمانه هم مادر میمیره هم بچه. اینطور میخوام بگم لا یعبد جواز اسقاط لدورانه بین موت نفسین و موت نفس واحده. چون امر داره اسمه که دو نفر میمیره یه نفر میمیره، بمانه دو نفر میمیرن، بیاریم بیرون یه نفر میمیره، بیاریم بیرون فقط بچه میمیره، بمانه هم مادر میمیره هم بچه میمیره. خب فبه اسقاطه طبق العم علا قید حیات. خب اینجوری ایشان میگن. خب اینم یک دلیلیست برای ترجیح، دلیلیست برای ترجیح بیرون آوردن و کشته شدن مردن بچه به حفظ حیات مادر. حالا اینو مطالعه کنید و فکر کنید ببینید درسته یا نه. انشاءالله تعالی. اللهم